السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جهت شهادی ارواح طیب شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان زبل حقوق پدر مادر و معلمان الفاتحة مع الصلوات صلی الله علی محمد. عرض تبریک میلاد امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام شروع میکنیم این آیات رو با هم دیگه میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صلوات مرحمة الله آیه می‌فرماید که به هنگامی که ما گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، برای آدم سجده بکنید، پس همه سجده کردن ملائکه الا ابلیس که ابا کرد و استکبار کرد و از کافرین بود. به خدمت مبارکتون عرض که شما سوره مبارکه کهف رو بیارید، صفحه 299 50 داره که و این قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. وقتی ما به ملائکه گفتیم که سجده بکنید بر آدم، سجده کردن مگر ابلیس که کان من الجن، که از جن بود، ففسق عن امر ربه، از امر پروردگارش خارج شد. اینجا آیه گواه بر اینی که و صراحت داره در اینی که ابلیس جزو گروه ملائکه نبوده، یعنی از اون جنس نبوده، از جنس جنیان بوده. شاهدای دیگه ای هم داره تو خود همین آیه، افتتخذونه و ذریته، آیا او و ذریهش رو شما دارید اولیاء من دونی میگیرید،
مثلا ملائکه ذریه ندارن، ملائکه ذراری ندارن، متعلق به عالم در حقیقت ماده و اینها نیستن که ذراری داشته باشن. افتتخذونه و ذریته و اولیاء من دونی و هم لکم عدو، و حالا اینکه اون برای شما عدو، بئس الظالمین بدلا. خب اینجا با صراحت میگه که ابلیس از جن بوده و از ملائکه نبوده. حالا چجور شده که جزء ملائکه قرار گرفته؟ این به خاطر این که اهل عبادت بوده و عبادت میکرده، و چون که عبادت میکرده تو ردیف نه همه ملائکه، چون که ملائکه هم خودشون مراتب دارن. یه سری ملائکه هستن که حمله عرشن، که یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، یا تر الملائکه حافین من حول العرش، اینا حول عرش و حمله عرش و اینها هم مثل جبرئیل و اینها، اصلا در ردیف اینجور ملائکه نبوده. یه سری ملائکه هستن پایین تر از اینها هستن و دارای تجردهای نفسی هستن، متعلق به عالم دقیقت مثالن. حالا اینا توضیحش خیلی طول میشه که یه عالم مثال، همونجوری که ببینید ما هر چی که تو خودتون گیر آوردید همون اون تو کل عالم هم هست. برای همین به کل عالم میگن انسان کبیر، باید این انسان کبیر یعنی انسان بزرگ، انسان بزرگ. هر چی گیر آوردی، یعنی شما نشأه مادی دارید، عالم هم نشأه مادی داره، شما نشأه مثالی دارید که باهاش میتونید خیال کنید، مثلا این سه خیالات رو تو ذهنتون بیارید، یه همچین نشأه‌ای هم تو عالم وجود داره. شما قوای وهمیه دارید که باهاش اوهام و اینها رو انجام میدید و مثال سازی میکنید و این کار رو انجام میدید. تو عالم یه نشأه‌ای وجود داره، نشأه وهم، وهم و مثال و قوای وهمیه. در شما یه نشأه‌ای هست، نشأه عقلیه، که کارهایی انجام میدید که هیچ صورت و مثالی هم نداره، مثل استدلالایی که میکنید نه صورت که نداره، شکل نداره. تو کل عالم یه چیزی هست همین جوریه، دقیقی موجوداتی هست منفصل از شما و یه نشئه هست منفصل از شما، هم همین جوریه. یعنی هر آنچه که وجود داشته و خیلی بیش از اینها بازم، یعنی شما حتی رفتارهای عالم رو با رفتارهای آدم میتونید مقایسه بکنید، مزاج آدم رو با مزاج عالم مقایسه بکنید. ببینید کما این که شما وقتی یه چیزی وارد بدنتون بشه، یه سمی، اگر از یه نصاب خاصی بیشتر باشه شما تهوع میاره برای شما و بالا میارید اینا. خب مزاج عالم هم همینطوریه، اینا رو بالا میاره. یعنی شما در روند جریان نبوت وقتی که نیام میکنید، حالا بحثش خیلی طولانیه که اگر تو این بحث علوم اجتماعی قرآن کار بشه، حدود 500-600 آیه ناب وجود داره که در روندی که خدا مثلا با خلقش داشته، یواش یواش یه طرح جریان هلاکت میکنه، هلاکت اقوام، یعنی بیاد یه قومی رو بر میاندازه، این شخ مزنه عوضشون کنه. کی میخوره؟ زمان نوح. نوح اینجوری نیست که وظیفه میکنن که عمرها طولانی بوده، آقا عمرها اصلا همشون مثلا 950 نرمشون بوده، مثلا 950,000 2000 سال مثلا اینجوری همه اینجوری بودن مثلا. نه آقا، 950 سال اقتضای این بوده که در روند نبوت باید یه اتمام حجت میشد. 950 نسل به نسل طول روایت داره، نسل به نسل به هم دیگه اشاره میکردن که نوح این زمان ما هم بود، زمان بابای ما هم بود، میخواست فریب بده ما رو، مثلا شما ایمان نیارید بهش. 950 سال داشته پیغمبری میکرد تا این بحث هلاکت جا بیفته و اینکه به اتمام حجت تموم بشه. ولی خب نه، انبیاء بعد مثلا تو شعیب و اینا میبینید که ولا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. این همین لوط، همین بغل لوط بوده، اون یعنی یواش یواش تو روند داره جا میفته. یه مباحثی به نام هلاک اقوام که اقوام رو در حقیقت شخم بزنن کلن. اگر و این با طرح جریان رسالت و چی و سنت املا و استدراج و همه اینا که ما رها میکنیم تا اینها در حقیقت خوب بچرن، خوب که چریدن اون موقع بساطشون جمع میکنیم. اینا اصلا شما دقت بکنید، هر آن چی که در خودتونه دقت بکنید مطمئن باشی در عالم هست. یعنی شما اگر تهوع میاره براتون یه حدی از چیز، برای عالم هم تهوع میاره. اگر میزان سمی که داره به عالم وارد میشه بیش از اندازه باشه، بالا میاره اینا و بیرون میریزه. این هم همینجوریه، توی عالم هم همینجوریه. این که حالا این باشه، آیات خیلی زیبایی داره، هم بحث املا و استدراج تو اقوام نه هلاکت شخصا که مثل قارون فخسفنا بهی و بداره الارض که یه شخص هلاک شد، نه، کلی قوم هلاک میشه با هم دیگه. این چجوریه و به چه نحوه و این سنت املا و استدراج به چه نحوه، این که خیلی آیات این چیزا رو خلاف ظاهر ترجمه میکنن، اگر یه بازنگری بشه کاملا به ظاهرش گرفته میشه و کولاک میکنه اون آیات. حالا اون با در سر جاش، این موقع به بحث هلاک اگر رسیدیم به یه مناسبتی گیر میاریم، اونو بحثشو میگیم، بیستیم یکی دو جلسه حتی بیستیم راجع به هلاک. جا داره، خیلی آیات نامی داره تو قرآن، مباحث علوم اجتماعی قرآنه که بهش هم توجه نمیشه اتفاقا. عرض به خدمتتون که این در ردیف نه اون ملائکه‌ای که حمله عرشنانه، در ردیف نیست، این ملائکه سطح پایین در حقیقت روحانی ملائکه بوده، تا ملائکه سطح پایین اصلا راه نداره به اون نشعه، به نشعه عقلی و به برهان و این چیزا شیطان راه نداره. شما اگر کسی اهل برهان باشه اصلا نمیتونه فریب بده، نیازی جا نداره برای شیطنت شیطان، مگر اینکه وارد کردن مقدمات وهمی تو چیز از اوهام شما کمک بگیره، یه سری مقدماتی وارد استدلال بکنه که شما اون موقع در حقیقت زمینگیر بکنه، وگرنه هیچ حرف برهانی نمیتونه شیطان بزنه، هیچ یا یعنی هیچ برهانی نمیتونه بیاره. بر همین عقل جزء حجت است، ولی وهم جزء حجج الهی نیست. وهم خوبه، کاری برای خودش داره، آثاری برای خودش داره، ولی این شما فرض فرمایید که مثلا شیطان میگه از شیطانو یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده. خب این که من این پول رو بدم از پول من کم می شود، این که برهان نیست که. برهان اون موقعی است که شما بگی که من تمام مجاری ورودی رو شناسایی کردم، خب می دونم که مجاری ورودی همش بسته است، خصوصیات مجاری ورودی به این ناحیه دارم، همه اینا رو میدونم چیه، حالا اگه رو بریزم کم میشه. این برهانه، وگرنه که اون که برهان نیست که. شما توی آب استخر اگر در حقیقت بگن که از این آب استخر ورداری این آب کم میشه، این منوطه به اینه که شما بگی ورودی این آب استخر بسته است، هیچ ارتباطی هم نداره، هیچ سنسوری نداره به دقیقاً این چیز، به برداشتن این که یوشیر باز بشه. این چی داره هر گفتی آخر برهان این در میاد، یک مجموعه ایزوله اگه یه چیزی از توش برداشته بشه ولی کم میشه، این میشه برهان. اگه کسی اهل برهان باشه و اهل این باشه که براهین بیاره نه استفاده از وهم و تخیل بکنه، اون موقع اصلا تو منطقه قرار داره که تو اون منطقه اصلا نیست شیطان که بخواد کاری بکنه، مال اون منطقه، مال این منطقه است. تو اون منطقه همه جور حرفی میزنه دیگه و از مقدمات وهمی استفاده میکنه، تو برهان ها وارد میکنه. نمیگم هر کی که برهان میاره فریب نمیخوره، چون که شیطان بالاخره اگر بتونه این مقدمه رو وارد بکنه، مقدمات وهمی رو وارد بکنه، فریب میده آخرش آدم رو.
اول هم باز ابلیسی یه اون قیاس استثنایی، یعنی چیز درست، صورت درست، ماده ها اشتباهه.
بله.
یعنی پس کار عقلی میتونه انجام بده، حالا ماده های وهمی رو شما وارد میکنه.
بله. بالاخره داره برای شما چیز میاره، یعنی از وهمش نه ببینید، یعنی از وهمش شما داره استفاده میکنه، برهان میاره که برای شما یه صورت بندی برهان میکنه. یعنی اینجوری نیست که کلا حرف نمیزنه، که بالاخره با یه نفر بالاخره باید حرف بزنه دیگه.
به صورت کاملا مستقل هم میزنه، این برهان قشنگ میاره. تو خب موارد برهانش وهمیه،
میگه که همون دیگه، خب همین، یعنی این که آخرش چیزی که در میاد مربوط به برهان نیست. ببینید برهانی که نمیگن فقط باید صورتش باشه که بشه برهان، یعنی الف به است، به جیم است. خب این در حقیقت اگه یه صورت برهان بیاره، شما وقتی میگن مواد برهان و اینا، چون که صورت برهانی که کسی به کسی نمیگه که الف به است، به جیم است، الف جیم است، اینو که کسی به کسی نمیگه، در حقیقت موادی داخل اون میکنه که مثلا میبینید حد وسط به هم میریزه، حد وسط به هم میخوره. حد وسط تو برهان وقتی به هم میزنه، موقع برهان به هم میریزه، لذا برهان نیست دیگه. شما برهان اون موقع برهانی که حد وسط تکرار میشه، وقتی حد وسط تکرار نشه برهان برهان نیست، اهل برهان نیست به همجد. خب این کاری که شیطان میکنه، میاد از مقدمات وهمی استفاده میکنه. حالا باشه تا بیشتر بعدن صحبت میکنه راجعش. خدا میگه بالاخره اینا جنیانن، ابلیس اوا و استکبر استکبار میکنه و کان من الکافرین، و کان من الکافرین. این کان من الکافرین رو که از کافرین بود، بعضیا سارم معنی میکنن این کان رو، یعنی میگن از کافرین شد، از کافرین شد. این براش هم یه سری شواهدی میارن که میشه که کانه به معنی ساره باشه. شما اگر صفحه 226 رو بیاری، بعد که قال سعاوی، آیه 43، قال سعاوی الی جبلی یعصمنی من الماء، وقتی بهش گفتش که نوح به پسرش گفتش که بیا بیشین تو کشتی، و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، قال سعاوی الی جبلی یعصمنی من الماء، من پناهنده میشم به یه نقطه بلندی که از آب منو مسون بداره. قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، امروز دیگه روز این چیا نیست، هیچ کسی از امر خدا مسون نیست مگه اینکه خدا بهش رحم کنه. حالا کوه میرم کوه فرار میکنه، اونا دیگه نداره، الان هم همینجوریه، باید سوار کشتی در حقیقت اهل بیت شد. امروز لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه، و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. بین نوح و پسرش یه موجی حائل شد، فکان من المغرقین. البته این میشه مثلا فسار من المغرقین، یعنی که شد مغرق شد. البته میشه با کانم معنی کرد نسبت به عوالم دیگه‌ای که این تو اونجا نوشته شده بوده که باید از مغرقین باشه، باید از مغرقین باشه، میشه این کارو کرد که حالا حمله بر خلاف ظاهرش هم نشه باشن بشه فهم فکان من المغرقین. و سیاق اگه تشکیل بدیم زمینه داره تو قرآن، ولی خود قرائن میتونه در وهله اول نشون بده که فکان من المغرقین یعنی فسار من المغرقین. خب ولی این قرینه داره اینو نشون میده، قرینه داره نشون میده که از خود مسئله که خب نیمده و غرق نشده بود و اینا همه اینا تا غرق شد، این قرائن داره جمع میشه فکان من المغرقین رو شما کن فسار من المغرقین. ولی در این آیه محل بس در حقیقت قرینه ای وجود نداره که بگیم که این فکان من المغرقین یعنی فسار من المغرقین. فکان و کان من الکافرین تازه اونجا فای تفریع داره، اینجا فای تفریع هم نداره. باز اگه باش داشت فکان من الکافرین، پس بنابر اون کاری که قبلا انجام شد از مغرقین شد، از کافرین شد، اگه یه فای تفریعی داشت اون موقع وجهی برای حمله به ساره داشت. ولی اینم نداره. کان معنیش یعنی کانه، مگه اینکه قرینه چیز دیگه میگه. و کان من الکافرین یعنی کافرین بود، همین اون کفر مستترش، اون استکبار. خب انسانها رو کی فریب میده؟ شیطان. شیطان رو کی فریب میده؟ شیطان رو کی قرار فریب بده؟ شیطان رو در جبلت خودش در حقیقت چیزی وجود داره، نه که اونو مجبور بکنه، چون که در حقیقت جنیان هم تکلیف دارن، ولی تکلیف دارن یعنی اختیار دارن، در جبلت خودش چیزی داره که اون چیز نشون میده این مسیر انحرافی داره میره. و اون چیه؟ اون استکباره. یعنی استکبار چیزیست که داره تو این داستان نشون میده جز عنصر محوریه تو چیه؟ تو فریب خوردن. خب انسان ها رو کی فریب میده؟ شیطان. شیطان رو کی فریب داده؟ استکبار. یعنی اگر قراره که همه ریشه فریب ها برسه به شیطون و ریشه خود بحث فریب شیطان برسه به استکبار، ریشه فریب اصلا استکباره. و همین چیز که در سوره مبارکه اعراف که بیارید آیه صفحه 152 صفحه 152 داره که آیه 12 که این استکبار رو اومده عملا باز کرده. استکبار یعنی همین اجتهاد مقابل نفس، یعنی این که خدا استکبار در مقابل، یعنی خدا میگه اینجوری، اینم میگه خب منم میگم اینجوری، یه چیز یه جور دیگه. یعنی همینی که در مقابل خدا کسی این روحیه رو پیدا بکنه، ببینید خیلی ها هستن نماز نمیخونن، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اینا بسیار متفاوتن با اون کسایی که اهل استکبارن و این کار نمیکنن. خیلی فاصله شون تا هدایت زیاده، خیلی زیاده. بعضی اصلا نماز نمیخونن، بعضی هم میگه چرا نماز نمیخونن، میگن هیچی، مثلا نماز خوندن تو مثلا مرام خونه ما رسم نبوده، ما هم نمیخونیم دیگه، همجوری نمیخونیم دیگه. اینا یه دست آدمن، اون دست آدمی که با فکر و استدلال و این چیزا وارد میشن و مقابل این نصوص اجتهاد میکنن، میگن خدا به نظرشون، خب ما هم به نظر. دقیقاً شیطان به عالم بسیار نزدیکتر تا جاهل، برای همینه داریم که اگر یک گناه عالم بخواد بخشیده بشه 70 گناه جاهل بخشیده میشه. یعنی این اصلا تا دقیقاً بیاد از زیر بار این چیزا در بره اون رفته بهش. خب به خاطر این که روحیه‌ای که یه عالم داره حالت منتظری نداره که بگه من نمیدونستم که یه مثلا این چیزا. روحیه‌ای که یه عالم میتونه داشته باشه معمولا استکباره، یعنی استکبار میکنه. اینم کاملا واضح، روحانی ملائکه است، تو صف ملائکه است، اینقدری بوده که منباب غلبه بهش خدا گفته ملک، گفتن قال ما منعک الله تسجده اذ امرتک، من امرت کردم چرا سجده نکردی؟ جواب اینو بده، قال انا خیر من، شما داری یه کرامتی برای آدم درست میکنی، یعنی من بالاترم، من اینجوری فکر میکنم، تو داری اینجوری کرامت برای آدم درست میکنی ولی من اینجوری فکر نمیکنم، فکر میکنم من بهترم. خلقتنی من نار و خلقتم من طین، من از آتیشم اون گله، اینجوری بالاخره خدا هم میگه قال فهبت منها، به محض اینکه حرف زده میشه میگه برو بود کن، برو پایین پس. فما یکون لکن تتکبر فیها، تو بهش جای این حرفا نیست که حالا یه بازخوانی تمثیلی بعدنم بشه ببینید همه اینا، برو پایین، اصلا بهشت و بهشتی حرفش این نیست، تو بهش جای حرفا نیست، این حرفا باید بری هبوط کنی، جای نزاع تو بهش نیست، نزاع و کشمکش بعض و کمله بعض ندو مال این صحنه نیست، بعض و کمله بعض ندو مال پایینه، وگرنه بهشت و بهشتی اهل نزاع نیست، بهشت و کسی نزاع نداره، حتی وقتی بهشتی با کسی بجنگم جنگش نزاع نیست، کشمکش و درگیری نیست. اون دقیقا همون اسم جمالی حیات رو داره زنده میکنه که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ولکم فی القصاص حیاتون، یعنی تو خود قصاص که یه اسم جلالیه داره اسم جمالی اونو میبینه اونو داره بارز میکنه. یعنی جای اهل نزاع نیست. اینی که میگه حالا برو پایین، فما یکون لکن تتکبر فی فخر انک من الصاغرین، تو از صاغرینی، تو کوچیکی اگه همچین حرفی میزنی. لذا ریشه بحث تو استکباره که اینا رو خدا عرض شد که در صحنه های بیرون میریزه. یعنی بالاخره این که عرض شد که الله مخرج و ما کنتم تکتمون، یا اینجا داشت که وعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اگر واقعا کسی این ریشه ها توش جوونه بزنه و یا زده، یا باید با تهذیب نفس اینا رو بیرون بریزه، یا اینی که چیزه، یا این که خدا یه موقع اینو رسواش میکنه، این حالت استکبار رو رسوا میکنه. این میگفتم واسم این مثنوی، این شعرش رو براتون بخونم، شعر قشنگی داره. تو دفتر اول یه داستانه داره که حضرت یوسف رفیقش اومد پیشش، دیدی؟ حضرت یوسف رفیق حضرت یوسف میاد پیش حضرت یوسف، و آمد از آفاق یار مهربان یوسف صدیق را شد میهمان. آشنا زمان بچگیشون بودن و حالا داستانو تیکش رو رد میکنم چون که فاصله زیاده با بس. خلاصه با هم دیگه صحبت میکنن و حرف میزنن و اختلاط میکنن، از چاه میگه و از چی میگه و این ور میگه و بالا میکنن پایین میکنن، بالاخره میگه حرف میزنن. بعد وسطش میگه یوسف به رفیقش میگه که این چه آوردی دستاویز را بله بعد قصه گفتنش گفته ای فلان این چه آوردی تو ما را ارمغان. یه خلاص سوغاتی برای ما چی آوردی؟ حالا گفتیم شنفتیم نه سوغاتی چی آوردی برای ما در یوسف که بعدش میزنه به اینی که حالا تو چی میاری برای خدا؟ نه دیگه اون معارف بلندی که مثنوی ول نمی کنه دیگه، هر نکته ای رو بهش گیر میده. خلاصه آخرش میگه که گفت یوسف این بیاور ارمغان، اوز شرم این تقاضا زد فغان. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم. میگه خیلی فکر کردم من چی بیارم هدیه برای تو، چیز عوام نرسید واقعش که چی بیارم که تو نداشته باشی من اینو بیارم. نیست تخمی کندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. میگه اینجا همه چی هست، تو همه چی داری، خب من چیزی ندیدم. لایق آن دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای. میگه فقط به نظرم رسید برات یه آینه بیارم مثلا خودتو ببینی، خب یعنی خودتو تماشا کنی، چون که همه چی داری تماشا میکنی دیگه، حبه ای نیست که تو این انبار نیست. خب الا چی؟ غیر حسن تو، غیر فقط این حسن تو اینجا نیست که تو نمیبینی. لذا میگه من این آینه رو آوردم، یه آینه زیر بغلش میکشه بیرون که تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه بیرون کشید او از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. این یه آینه، یه خوب را آینه باشد مشتغل. خوبا با آینه زیاد ور میرن، کسی که حسن و جمالی دارن اینا، اینا خیلی تو آینه زیاد نگاه میکنن و خودشون زیاد میبینن. اینجا میزنه به اینی که این فراز میزنه به یه بحثی که خلاصه این آینه هرچی زنگار نداشته باشه، هرچی این چیزا نداشته باشه بهتر نشون میده، انسان کامل بهتر نشون میده، انسان کاملی که آینه تمام نماز. و به این بحث هم اشاره میکنه که حالا خودتون رجوع هم بفهمید، ابیاتش خیلی زیباست که اصلا اتفاقا خدا نقص خیلی دوست داره. یعنی شما یه نجار کی نجاریش مشخص میشه؟ وقتی چوبا خیلی دربداغونه خب و ناهمواره، این نجار میاد میتراشه این تازه میشه چوبا. اصلا دوست داره که یه نجار ماهر دوست داره که چوبا کج و کوله باشه. چوبا کج و کوله باشه این بیشتر حال میکنه، میگه ببین من چوبا کج و کوله رو چی کردم. همین اینو اشاره میکنه که نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیش هاست. چون که جامه چست و دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود. میگه اگه این جامه ها همش دوخته باشه، همینجوری دوخته باشه، مظهر فرهنگ درزی چون درزی یعنی خیاط. میگه این کی میشه اون مظهر اون فرهنگ خیاط؟ ناتراشیده همی باید جزوع، تا دروگر اصل سازد یا فروع. باید این تنه درخت ها نتراشیده باشه تا این دروگره در حقیقت کارش انجام بده. خواجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. یه شکسته بند یه جایی میره که اونجا پای شکسته وجود داره، این همجوری که جایی نمیره که. کی شود چون نیست رنجور نزار آن جمال صنعت طب باشه کار. و اگر این رنجور نزار نباشه این صنعت طب کجا معلوم میشه بالاخره، کی آشکار میشه؟ باید اینا باشه. همینجوری از اینها میگه زان که زد را زد کنن ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین و این چیزا. بعد میزنه از این، چون که خیلی معارف رو با هم میگه دیگه، میزنه از این که علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. میگه از این بدتر چیزی پیدا نمیشه که تو پندار کمال پیدا کنی، تو فکر بکنی که من خیلی آدم کاملی هستم. اینو وقتی پیدا بکنی میبینی اونجا چون شکسته منکسر نری اونور، دقیقا خدا جابر نمیاد که وقتی این پندار کمال که من یه چیزی هستم و من یه فلانی هستم اتهام اونجاها. برای همینه که فقر و دین اولیای خدا بالاتر از بقیه هست و زجلابشون برای همین بالاتر. ببینید اگر قرار باشه ماها هیچ کدوم پول نداشته باشیم، همه از یه نفر قرض بگیریم، خب هر کی بیشتر پول داره مدیون تره، پس درسته؟ هر کی بیشتر پول داره مدیون تره دیگه. هیچ کدوم پول نداریم، همه از یه نفر پول قرض میگیریم، امانت میگیریم. خب هر کی 1 میلیارد داره پس بیشتر مدیونه، اونی که 10,000 تومان داره کمتر مدیونه. برای همینه که اینقدر زجه و افغانشون به حواس که چی؟ ائمه که اینجوری طلب کمک میکنن. چرا؟ چون دارایشون زیاده، دارایشون زیاده دینشون بیشتره و برای همین خودشونو مدیونتر میبینن نه از خودشون. بله؟ دینشون بیشتره به خاطر اینکه 1 میلیارد تومان پول دارن. بله. به خدا، یعنی اگه قرار باشه ماها هیچ کدوم چی دارایی از خودمون نداریم، ها میگیریم. اگه اینجوری باشه هر کسی فرض کنیم ماها میخوام ببینم بانک وام میگیرم، ها هیچ کدوم پول نداریم، من 10,000 تومان وام میگیرم، شما میگیرید 1 میلیارد تومان وام میگیرید و شما مدیونتر از منی، اون موقع شما دستات بیشتر میلرز از من. اینجوریه دیگه، شما بیشتر دست و پا میزنید، شما خیلی به این بانک و رئیس بانک و اینا خیلی اظهار ارادت بیشتر میکنید تا من. چیزی نه 10,000 تومان بیشتر پول نگرفتم که. خب اینی که احساس دین و این احساس تواضع و اینها تو ائمه بیش از بقیه است، استغفاراشون اینها بیش از بقیه است، چون دینشون بیشتره. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو دلال، از دل و وزدیدن بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون رود. یه خون دل میخواد تا این معجبی بره بیرون. حالا علت ابلیس انا خیری بوده است، این بیماری ابلیس این بود که انا خیری بوده است. وین مرض در نفس هر مخلوق هست، این یه مرضی که تو هر وجود هر آدمی هست. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. میگه خودشو ممکنه آدم منزه و طاهر ببینه، ولی تو یه جوب آب صاف ببین کفش پر لجن و سرگین و اینا. اینجوریه، اینجوریه وجود آدم. بعد میگه چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. وقتی با امتحان میاد همت میزنه، هم میخوری، آب سرگین رنگ گردد در زمان. میبینی که این کثافت ها اینا همه میاد بالا، میفهمی که نه بابا این خبرام نبوده و خدا این کار میکنه و اینم لطف خداست که این کار میکنه. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. هست پیر راهدان پرفتن، جویهای نفس و تن را جوی کن. آب جو سرگین تواند پاک کرد، جهل نفسش را بروبد علم مرد. کی تراشد تیر دست خیش را، رو به جراحی سپار ریش را. یه خلاصه اگه قراره که خود این آب جو کثیف اینا کثیف شد، کی میتونه پاکش بکنه؟ مگه خود تیغ چاقو دست خودش میبره؟ باید برو به جراح بسر اون ببره، اون بیاد ببره، باید دست اون باشه کار. بر سر فوق‌العاده است، واقعا آتش فشان مثنوی. بر سر هر ریش جمع آمد مگس. یه هر کثافتی که باشه و هر زخمی که ایجاد بشه مگس جمع میشه اونجا. تا نبیند قبح ریش خیش کس. وقتی مگس جمع میشه روی نقطه باعث میشه تو نمیبینی. فکر نکن که خودت میتونی از پس این بیماری های نفس خودت بر بیای. خودم حل میکنم مشکل. طرف میاد میگه آقای قاسم ته یک برنامه‌ریزیه چی دیگه، من قراره مثلا چند روز بعد اولیای خدا بشم. یعنی یه واقعا یکی از بچه هم رو اینو گفته به من که من یه برنامه‌ریزی کردم برای مثلا این ولی الله شدن خودم. فکر میکرد که اینا کار خود آدمه که مثلا من یعنی از اولش بوی کثافت میده این حرف. من برنامه‌ریزی کردم که بشم مثلا اینکه اولیا خدا. خب این اصلا چیز نمیتونه خودش برای خودش مثلا بگی من چه جمع نیست یا بگم خودش آدم ول بده. ولی این نیست که خودم و خودم همه چیز رو حل میکنم میرم جلو. باید دست آدم بگیرن از بیرون ببرن. هر موقع آدم رسید به اینی که من نمیتونم، تازه اون موقع میبینید که اون نفس رحمانی میاد و آدم رو چیز میکنه. این میگم این پدر مادر شدن تجربه خیلی خوبیه که این بچه تا داره با پای خودش را میاد، داره با پای خودش را میاد، داره با پای خودش میاد. بعد که گریه بکنه خیلی چیز بکنه، بگه من نمیتونم بیام. اگه اینو بگه اون موقع که پدر مادر بغلش میکنن، وقتی بغلش بکنن موقع سرعتش هم سرعت پاهای خودش نیست، سرعتش دیگه سرعت پاهای پدر مادره. تا میگه خودم میام، میام خود بیام. آقا بلدی میگه خب بیا دیگه، من چه لزومی داره که من هیچی بکنم، خودم خسته کنم، تو هم که داری اینجوری قلدری میکنی. اون موقعی که این بگه من نمیتونم بیام، تازه اون موقع بغل میشه. اگه گریه بکنه، زجه بزنه، بگه من نمیتونم راه بیام، اون موقع بغلش میکنم. آدم هم همینجوریه. اگر بگه من خودم دارم حرکت میکنم، یا خود حرکت کن. اینقدر موانع، اینقدر چیز وجود داره که تو بهش بخوری. ولی وقتی بغلت کنن سطح میاد بالا، سطح که بیاد بالا موانع کم میشه، سرعت کسی دیگه است. اون داستان کوتاه هست تو چیه؟ داستان کوتاه هست این رد پا داستان رد پا هست توی داستان کوتاه خارجی ها که میگه که حالا داستان دقیقه هم نیه، ولی اینقدر که میگه یه تصویر رو مثلا نگاه میکنه، حالا تصویر زندگیش بوده چی بوده نگاه میکنه، میگه که آه این چیه؟ میگه این جاپای توه و ردپای زندگی توه. بعد خوب دقت میکنه، میبینه دو تا ردپاست. میگه که خب این یکی کیه؟ میگه منم دیگه، من داشتم میومدم. خوب دقت میکنه، میگه تو این جایی که کوهستانی شده و چی شده فلا اینا، میگه که خوب نگاه کنه، اونی یه دونه رد پاس. میگه نامرد، تو این جایی که ما بیشتر احتیاج داریم و اینها، اینجا ما رو قال گذاشتی. میگه نه، این جای پای منه، تو بغل من اینجا. خب اینجا پای منه، تو بغل منی. این نه جدیه، یعنی واقعا جدی اگه کسی از خودش در رفت، از خودش در رفت، اون موقع هست که خدا امورشو به دست میگیره. این داریم که من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. اصلا خدا امورشو حتی بین مردم این به عهده میگیره، امورشو به دست میگیره، امور معنویشو به دست میگیره. فقط حرفش باشه من نمیتونم، من بلد نیستم، این راه خیلی پرخطره، من بلد نیستم. ببینید چی میگه؟ میگه بر سر هر ریش جمع آمد مگس، تا نبیند قبه ریش خیشه. تا یه زخمی ایجاد بشه مطمئن باش که یه جوری پوشیده میشه که تو نتونی اینو ببینی. آن مگس اندیشه ها وان مال تو، ریش تو آن ظلمت احوال تو. اون مگس اون اوهام توه، اون اندیشه های توه که میاد جمع میشه روی این زخم میمونه که تو نتونی زخم ببینی. ورنه مرهم بران، ورنهد مرهم بران ریش تو پیر، آن زمان ساکن شود درد و نفیر. تا که پنداری که صحت یافته است، پرتو مرهم بر آنجا تافته است. این ز مردم سر مکش، ای پشت ریش، وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش. از اصل خودتون از پرتو بدون که اون داره کمک میکنه. در این به حیات ریشه رو میگن چیه؟ ریشه استکباره. و این همینه که به عنوان اجتهاد در مقابل نسل الان مطرح است. این ریشه که یه وقت برسه به اینی که خدایی هم چیز خواسته، باید میگه البته منم نظراتی دارم. اگه به این نکته برسه، یا باید با تحذیر نفس برداره اینو، یا باید با تحذیر نفس اینو برداره، یا اینی که مسیر شیطنت شیطون داره طی میکنه و داره به اصل شیطنت میزه، به اصل و ریشه میزنه الان. بله.
انسان ها غیر از اینکه شیطان فریبشون بده و وسوسه‌شون کنه، خودشون به خودی خود هم میتونن مرتکب گناه بشن؟
عرض به خدمتتون که اصلا انسان ها خودشون مرتکب گناه میشن. اگر شیطان ها اونا رو مرتکب گناه میکردن، انسان ها نباید ملامت میشدن. شیطان کاری که میکنه اصلا وسوسه است. فوسوسه لهم الشیطان و لیبدی لهم ما وری عنها. کاری که اون میکنه وسوسه است. قرآن هم گفته و ما کان لکم علی من سلطان. دقیقا تو سلطان و سلطنت داری، تو سوت میزنه ما میریم، بعدش هم تو روز قیامت میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، ان الله وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم. این همه 124000 پیغمبر اومدن وعده دادن عمل نکرد، من بودم عمل که میخواست نکنی. فلا تلومونی و لومو انفاس کن، منو ملامت نکن، خودت ملامت کن. حالا اگر این شیطان هم این شیطان به عنوان جن، او هم در حقیقت، حالا این انسانو شو جواب شما رو بدن، وقت این برای این وقتی سوت بزنه این بیاد این میشه، مگر این که کار به جایی بالا بگیره که اصلا بیاد رو گرده خواهی سوار کنه شیطانو. اگر بیاد رو گرده خواهی سوار بکنه، یه آل من آمدن و اساساً نمیخواد، مثل سواری میگیره دیگه، یعنی سواری میگیره دیگه، آل من آمدن اون کارو میکنه. اونجا شیطان به وصف اماره ظهور میکنه، نفسم به وصف اماره ظهور میکنه. قبل شیطان به وصف مسول ظهور میکرد، نفسم مسول میشه، یه حرفش با نفس آدمه، شروع میکنه و تصویر میده و تزیین میکنه. نفس باید تزیین پذیر باشه، اونو بپذیره، اونو که به وزیر نفس عمل میکنه. این مال آدم، مال خود شیطانم، شیطان همین. این که شیطان دیگری فریب بده نیست، اصل شیطان، اصلش همین شیطنت استکباریشه، این اصل کارشه. آیات اینجا چی دید؟ بله. خب بله، مد بله هست، منتهای مراتب بله، منتهای مراتب. نکته ای که هست اینی که خدا اصلا نمیپسنده، تا سقف وحی میپسنده. ولی بالاتر از سقف وحی رو اصلا نمیپسنده کسی اجتهاد بکنه. گفتمان بروندینی یعنی گویا منظور اینه که بشینیم از بیرون دین روند دینها رو نگاه بکنیم. خب روند دین رو از بیرون نگاه بکنیم ببینیم که این چیه روند دین. اگه گفتمان بروندینی گاهی آقا به این معناست، این معنی اشکال نداره. گاهی آقا گفتمان بروندینی یعنی که کلن وحی میزنیم کنار، برای خودم ما هم نظری داریم برای خودمون. اگه هم چیزی باشه این ریشه شیطنت کردنه، یعنی خارج از اصلا بحث وحی خود ما هم نظر داریم. خدا چی گفته اصلا مهم نیست، خدا چی گفته. این خدا کما این که بنده تو همین تکست های روانشناسی و حتی رادیو های بی بی سی اینا که در این بحث روانشناسی میکنه توصیه روانشناسی، میگفتش که ما توصیه میکنیم فلان کار رو بکنن فلان کار رو اینا. البته ظاهرن ادیان اینو نمیگن، ادیان اینو نمیگن، ولی خب خیلی با یه بیانی میگفتش که قانون قابل باور انگام مینمود دیگه. میگفتش که بله مثلا این تو بحث هوموسکس اینجوریه و فلان بیسار همینجوری هست، چیز بدی نیست، اینجوریه. شروع کرد یه چیزای چیدن. بعد که گفتش که اینجوریه، گفت البته دکتر خانوی بود مشاور روانشناسی تو رادیو بی بی سی به فارسی، گفت البته چیده ادیان این نمیگن، داره این تو چیز مشکلی داره ولی ما اینو توصیه میکنیم. خیلی مثلا یه مشاور پزشکی کنه ما اینو توصیه میکنم. این دقیقا همین اجتهاد مؤنثه، یعنی که ادیان، حالا غیر ادیان، فطرت اینه هیچ کنون اینو نمیگن، ما خودمونه برای خودمون یه نظری داریم در مقابل وحی. این میشه چی؟ این میشه گفتمان بروندینی. اگه به این معنا باشه، این دقیقا ریشه استکبار شیطونه. هر آنچه که خدا در منطقه الفراخ ها به ما اجازه داده، عقل بایید، عقل کلیات میفهمه، عقل ما کلیات میفهمه و نه هیچی دیگری، گزارای کلی میتونه بگه. تو اونجا حجت خداست، میگه هیچ هم با دین متعارض در نمیاد، هیچ با دین متعارض در نمیاد.
مقصد
بهتر از این تعبدی بپذیری.
من از بیرون حرکت
میکنم،
یا میرسم یا نمیرسم، ولی دارم
میچینم. چون شما همجوری پذیر رو بکنم سرم بدون استفاده، من میخوام به مقصد برسم. مثلا من بردم بدونم تو مقصد، یعنی من سوار تاکسی بشم فلان اینا و زحمت برم برسم به مقصد، مهمه یه اون تیولر سیم رفتم به مقصد رسیدم. یعنی حتما من باید خودم به یه چیزی در حقیقت برسم که اومد و نرسیدم اصلا به اون چیز. یعنی کی تضمین داده من برسم؟ اون موقع این تازه مسیر تعبد محض نیست، این مسیری که کسی خوش میبره سراغ وحی، عقل او رو میبره سراغ وحی. خب وحی او رو هدایت میکنه، تمام اینها مثل چراغ راه میمونه، با چراغ راه رو طی میکنن. چراغ خوش راه نیست، عقل چراغ راهه که باز بکنن راه رو، نشون بدن راه حرکت بکنن. اینی که کسی میاد دست به دامن وحی میشه، نه بخاطر اینی که بگه کلا تعبد در تعبد من دارم، اینجوری که نمیشه. این یه جور تعبد به عقله، یعنی به خود، به عقلی که جز حجت خداست، این تعبد پیدا کرده. وقتی خودش انداخته تو دامن وحی، با عقلش خودش انداخته تو دامن وحی. و اینه اگه به کسی بگن چرا اومدی قرآن بخون، بگی با مامان ها قرآن بخوندن، این هم مورد معلوماته تو قرآن، این هم مورد معلوماته. و یعنی این که تمام این پیچ و خمهای چه معارف رو، چه پیچ و خمهای اخلاق و احکام رو، مگه اگه عقل قابل تشبیه اصلا هیچ دین اصلا اومدنش لغو بود، اصلا اومدن دین اینجا لغو بود، نه اینکه اینم بود اونم هست، اومدنش لغو اگر خودشون میرسن. بله
اصلا
خود بچه توان اولیه قدم برداشتنش از کی داره؟ ما اگر خودمون هم اشتباه بکنیم یا نظری داشته باشیم، این پروژه تعقیب از اون کی داره میده؟ کی از اون میخواسته که فکر بکنه؟ مثلا دیگه اینه که تو همین مثالی که شما میزنید کدوم به اولیه پسنده که بچه هیچ وقت استفاده رو قدم نفتن قدم زدن نکنه؟ موقعی خاصی بچه وقتی واقعا پسش که لبنه بغلش میکنه،
وگرنه
اصلا اون
آقا
رو
کی بهش داده؟
قرار نیست
این
پادروش
رو کنه،
پس قرار خودش
باید جان داده. بله، مثال میگن مقرب من جهتن و مبعد من جهاتن. خب مثال، نه مثالی که من زدم، هر مثال اینجوریه. ببینید مثال قرار نیست که مثلا حالا بچه ممکنه تو بغل مثلا بابا ادرار کنه، حالا چجوری تو مثلا خدا تو بغل اون مثلا اینه که همه مثال تا بیخه بیخش نمیشه رفت که مثال. خب مثال مقرر و من جهت نوعد و من جهات، خدا اینجوری میپسنده، منکسر میپسنده. شما جوی میگید شبای جمعه میگید اومدن منکسرن مستقیلا مستقفرن منیبا اون کسه شیکسته در داغون، من اینجوری هم چون کسه اینجوری هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله والغنی الحمید. فقیر یعنی چی معناش؟ یعنی کسی که ستون فقرات شکسته دیگه. خب کسی که ستون فقرات شکسته اصلا قدرت قیام نداره، فقط توهم قیام میکنه خیلی وقتا، یعنی قدرت بر قیام نداره. حالا اینی که واقعا این فهمیده بشه که من قدرت بر قیام ندارم، اون موقع است که میان قیام قائمش میکنن. و اینه همین توهم قیام باید سیر کنه. همینجوری خدا شکسته میخواد، شکستم اصلا به معنی افسرده نیست. اینا در گفتمان غیر دینی که قرار میگیره خیلی بی ربط و بیمزه میشه. یا خدا شکسته این آه و نال، نه آدم باید شادمان و با روحیه بالا، چه ربطی داره؟ یعنی اون شکستگی هیچ ارتباطی به روحیه بالا آدم نداره، اون با روحیه فوق العاده زیاد شکسته است. اصلا هم افسردگی اصلا راه نداره تو کار مؤمن، اصلا تو کار مؤمن افسردگی راه نداره. هر چقدر مؤمنتر بالاتر، او ممکنه چیز بشه، ممکنه صدمه ببینه که میبینه. اصلا هر کی مؤمن بشه صدمه میبینه، اینو بدونید. اصلا انقلاب وقتی که انقلاب های دینی میاد مشکلات خودش میاره. قرآن اینو میگه، میگه ما رسول نازل نگه مگر اینکه اخذنا اهلا بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون، تا اینا اهل تضرع بشن. خدا این تضرع میخواد و میگه ما این سختی میگیریم که این اتفاق بیفته، اینا اهل تضرع بشن در درگاه ما. و رسول جریان رسالت و هر حکومت دینی که بیاد با مشکلات میاد، با مثلا چیزا نمیاد. قرآن آیات متعددی تأکید میکنه اینا که میاد با مشکلاتش میاد. پیغمبر اومد با مشکلاتش اومد، امام اومد با جنگ و نمیدونم چی اومد. اینا اصلا جز سنن الهیه. کسی مؤمن بشه، مؤمن شدن همان، یعنی تو این مسیر قرار گرفتن همان، و اینی که با یه سری صدمه ها همراه بشه همان. اون زندگی راحت نمیدونم چی شه، بی دغدغه بی درد سر مدل، ولی در ضمن اینها هیچ موقع اون حالت افسردگی هم نیست. چجوری ممکنه شما خیلی به خودتون صدمه بدید، درس بخونید، ولی اصلا افسردن نمیشید از اینکه خیلی دارید درس میخونید؟ خیلی هم خوشحالید، خیلی هم میپسندید، اصلا خودتون این را انتخاب کردید، ولی تمامشون تو اصلا همهشون صدمه است، یعنی همه بخشش صدمه است. خب این چیه؟ این میشه و یه نه خدا اینجوری میپسنده. خدا فقط همینجوری میپسنده. خدا دل شکسته و قلب آماده اینجوری که بگه من نمیتونم. این بگه من نمیتونم اصلا به معنی راه نرفتنش نیست، راه میره منتها به پای دیگری راه میره. بله
فرشد بده، یعنی شما این چیز بدی رو که خود تنها بکنید فقط خدا اون رو اخراج میکنه، یا اگه چیز خوبی رو هم انسان تنها بکنه.
اینم تو روایات زمینش هست که خدا در حقیقت خیرات یه نفر وقتی که تو وجودش نهفته شده اونا رو اخراج میکنه. سوال خوبیه. تو روایات این هست که اگر خدا همین بیرون میریزه اون صفات خوبی که اون درش هست، اینم بیرون میریزه، این هم هست. منطقه حتی تو سیاق اینجور آیات، سیاق اینجور آیاتی که تو قرآن اومده بیشتر به همین نکات منفی اشاره است تا، ولی اون هم هست تو روایت هست، تو قرآن هم شاید بشه برش سیاق دیوتی هست. اجازه بدید من این تمثیلی بودن این داستان رو خواستم امروز بگم چیزشو. اینم یه نکته هم دیگه که آیات به ما نشون میده، این آیات به ما اینو نشون میده که انسان وقتی که بیاد میزان الاعماله. ببینید تا انسان نبود صف ابلیسیان از ملائکه جدا نبود، اینا با اونا بود، ولی انسان وقتی که اومد این صفا از همدیگه جدا شد. انسان اگه شما به وجود امیر المؤمنین تو زیارت نامه السلام علیه یا میزان الاعمال، ای میزان الاعمال، اینا قسیم الجنه و النارن، قسیم الجنه همین جا هم اونجا، اینی جدا میکنن سفار از هم دیه. اینی که حب آل محمد اگر در دل کسی باشه نباشه، انسان کامل وقتی میاد میزان الاعمال میشه. یعنی میبینید اینقدر گفتن که کی با ما هست کی با ما نیست، کی با ما هست کی با ما نیست، اینا قسیم الجنت و النارن، جدا میکنن صفا رو از هم دیگه. اومد از امام رضا که روز تولد این امام بزرگوارم هست که علامه طباطبایی میگن، حالا امروز روز بزرگیه، علامه طباطبایی میگن همه ائمه رؤوفن، رأفت امام رضا حسیه، یعنی قابل حس لمسیه، انگار لمس میشه رأفت امام رضا. اینم چی نکنید هیچ ایرادی نداره، ما ائممون به جهت مزاج ها با هم دیگه مختلفن، چون که عالی آدمایی هستن بر خودشون، یعنی جز اون صفت رسالتی که دارن هر کدومشون یه مظهریتی توشون قوی تره. شما کمایی که در نوح مثلا شما میبینید که نوح مظهر غیرت دینیه، آیات سوره مبارکه نوح رو بخونید، اصلا شخصیت شناسی حضرت نوحه، همشون خدا لهشون کن، هلاکشون کن، دمارشون رو در بیار، ای یعنی همش اینجوریه. خب در مقابل حضرت نوح به جهت شخصیتی حضرت ابراهیم رو دارید که ببینید حضرت ابراهیم اینجوریه که وقتی که فلان ما ذهب عن ابراهیم الرغو و جاءت البشرا، اومدن بهش ملائکه اسحاق رو بشارت دادن، بعد خب چی شد؟ دیدن که دارن میرن که قوم لوط رو عذاب بکنن، داره یجادلنا فی قوم لوط، شروع کرد با چیز دیگه، نه نرید مثلا، حالا چرا میخواد به عذاب کنید؟ بعد خدا اینجوری میگه ان ابراهیم لحلیم، این ویژگی ابراهیم میخواد، ان ابراهیم لحلیم، خیلی بردوار این مدلیه کلا. و اون موقع فقط این اشتباه نکنید که فکر بکنید که پس تمام اتفاقاتی که افتاده به مزاج اینا ربط داشته، که مثلا حالا خدا از نوح مثلا باید میذاره در و داغون میکنه، مزاجش این مدلی بوده خب طوفان اومده، نه برعکس، اگه فکر میکنی درسته، یعنی خدا در روند میدونسته که چه اتفاقاتی باید بیفته، پیغمبره با اون ویژگی ها رو میابرده، یعنی پیغمبره با اون ویژگی ها تو اون روند جاسازی میکرده. اینی که هر کسی هم برای خودش یه ویژگی داره و اصلا باعث اینه که آقا شما هم آدم ها رو با هم دیگه چیز نکنید، یه قالب نذارید، آدم ها هر کدوم یه قالب دارن. اینو بارها گفتم و بار دیگر هم میگویم، خودتون دست آدم دیگری ندید مگر اینکه صراف دل باشه. آقا امجد راجب آقای بهجتش میگه آقای بهجت میترسه دست به کسی بزنه. میدونم بعضی چجور راحت اقدام به تربیت آدم میکنن، و آقای بهجت دست به کسی نمیزنه، دست به شخصیتی کسی نمیزنه، میترسه دست نمیزنه. یه کسای چیزی باشن از معزون باشن، از نشینم سر جای خوش رو میفهمن. اینجوری نیست که فکر بکنید طرف انقدر آقا این سوال رو از ما زیاد میکنن، هی میان آقا میگن نباید تو این مسیری استادی باشه که اون استاد بیاد مثلا انسی باشه دست آدمو بگیره و بکشه ببره حلک من لیس له حکیمون یرشده، نمیدونم فلان این استاد من استاد مثلا بیا من بکش ببرد. اینقدر زیاده این سوال؟ نه، جواب نه. استاد شما علم شماست، علم شما استاد شماست. خودتون دست بیک بنی بشری ندید به عنوان اینکه شما دست اونید. من عمل به ما علم کفی ما علم یعلم، اگر کسی عمل بکنه به دانستاش خدا خیلی وقتا میاد طرف نمیدونه این کار نمیدونه. ببینید گاهی ها جهالت امثال ما ها ممکنه طرف اون موقع میاد از اون اولش شروع میکنه آقا میشه شما اون استاد من باشید که فلان، میگم برو جمعش کن بابا تو نمیفهمی چی داری چی. وقتی داری پیشنهاد داری داری پیشنهاد میده، حالا من اینجوری نمیگفتم بهت، میگفتم که بیا اینو بهت میگفتم چی تو خب میشه دیگه، این کار زیاد میشه کرد. حالا ما اگه این کار نمی کردیم تو میخواست خود بدی دست من بگیم اینجوری بکن برو قبرستون، نمیدونم اینجوری دعا بخون تو قبرستون برو فلان، میخواست من اینا رو بهت بگم. استاد آدم علم آدمه، خودش باید امهات و کلیات رو بگیره. خب اگه این چه باشه اینقدر این جلسات چیزی در نمیاد، مثل قارچ جلسات علکی که همه اینجوری نشستن دارن. اصلا اینجوری نشستن این چیه؟ این چه کاریه؟ همه در محضر قرآن اینجوری بشینیم در محضرشگان نداره، در محضر یه آدم مثلا اینجوری نشسته اصلا خیره خیره. این هم چیه دست بود آقای همجد میبودش که چیه میبودش که طرف جیم میکرد وزایی بود که سلام علیکم و رحمت الله، مورد پرسیدن که چی شده؟ هیچی، ماهی های دریا رئیسشون اومد سلام کرد جواب شده. کو شاهد کو به چه ملاکی آقا از این بازی آقا اینقدر میشه در وقتی که فهم دینی و این چیزا ریتش میاد پایین یه چیزای دیگه از این عراجیف ریتش میره بالا. قرآن خودش بس نیست برای علیس الله به کافن عبده، خود خدا برای بندش کفایت نمی کنه. این برای بندش کفایت میکنه، تو هدایت هم برای بندش کفایت میکنه. فهم میکنه یه چیز عجیب غریبیه. حالا اینو گفتم این داستان از آقای بهجت من دارم، خودم شاهد بودم. این یه هیئت پاکستانی اومدن پیش آقای چی آقای بهجت بعد نماز صبح، من همین پشت آقای بهجت نشسته بودم. این رئیسشون اومد چیز یه بای مترجمی گفتش که مثلا شما چیز بکن، شما یه دستوری میدید میشه به ما بدید، مثلا ما حالا میخوایم بریم یه کار اسلامی مثلا تو اونجا را بندازیم. آقای بهجت همین جی یادم دیگه جی دستشون جی بودن، در یک دستتون قرآن باشه، در یک دستتون اهل بیت، این همه مشکلات حل میشه و فلان اینا. یه همین چیزی گفتن، همین دستش همین جوری مونده بود. بعد گفتن که بود طرف بودش که یه توصیه دیگه میشه بفرمایید. آقای بهجت هم دست میگفت تموم شد اینا انجام دادی رفت اینا الان انجام دادی رفت، حالا دنبال یه توصیه جدید میگردی. چه توصیه جدیدی؟ باور بکنید اگر کسی نخواد این چیزا رو بفهم، ما در مغازه، یعنی در مغازه یه نفری بود، مشکلی آدم نخواد هدایت بشه، این اومد یکی از پولدارای راسته همون مغازه خودمون اومد گفتش که من هر شب وضو میگیرم که خواب حاجی رو ببینم، خواب حاجی یعنی پدر خانوما، ببینم که اینی که یه دونه میگن بده 10 تا بگیر، 10 تا گرفتی یا نگرفتی. تو دلم میگفتم احمد خدا میگه که یه دونه بده 10 تا میگیری، تو باورت نمیشه. ما هم میخواستی خواب ببینی باورت بشه، تو خوابم ببینی باورت نمیشه. میگه من نمیدونم چرا من خواب حاجی رو نمیدونم، هر شب وضو میگیرم میخوابم که خواب حاجی رو ببینم که این یه دونه به 10 تا بگیره. تو دلم میگم حماقت رو ببین، خدا وقتی دمی تو باورت نمیشه، بعد خواب ببینی باورت میشه. خب وقتی که قرآن و اینا اومدن با بیانات صریح و صاف و روشن همه وعده ها دادن اینا، لذا آدم ها غالب چون امهات و کلیات بگیرید رو شخصیت خودتون خودتون پیاده کنید، رو شخصیت خودتون خودتون با توجه به اینکه خودتون میدونید شخصیت چه مدلیه. شما میبینید آقای صدیقی، خب آدم خوب، آقای صدیقی الهه گریه است همش گریه میکنه، آقای امجد الهه خنده است همه میخنده، اون یه خصوصیت دیگه داره، اون یه خصوصیت. اینا که نباید کسی فکر کنه من باید شبیه که اینا بشم، باید ببینی که من خودم جه کلیات و امهاتم میگیره خود پیاده میکنه رو شخصیت خودش. غالب کسی نمیتونه کسی رو بزنه. بله
تو روحانی های خیلی متداول میگه مثلا آیت الله خمینی و شاگرد آیت الله خمینی، نه خب چیه یعنی چی؟ خب پس یعنی شاگرد بودن
اگر ببینید اگر تو روند این مسیر که داره میره، اگر لازم بود که خدا استادی در جلوی پای آدم بگذاره به اون صورت، خب خدا میذاره و شما باورتون میشه که اینو خدا گذاشته، یعنی تو روند اینو متوجه میشید. اونا همین جوریه، و یعنی اینی که میگن مثلا تحت تربیت بوده، علامه تحت تربیت آقای قاضی بوده، حالا اون آقای قاضی بوده این طرف اون علامه بوده، خب اینا قابل مقایسه نیست نسبتاش با ماها. این تحت تربیت بوده، اونم معزون بوده در تربیت، علامه طباطبایی میفهمیده که باید چی بکنه، باید تحت تربیت باشه. اینجوری نیست که شما اینجوری نیست فهم میکنم از این پیشنهادی مثل درس مونه که میرم پیشنهاد آقا یه درس به شما بگی، یعنی آقا بخش تربیت به شما بکنی، یا حالا برو تو لیست مثلا تا برمیرون که اینو باید. اصلا این مدلی نیست که اینا، باید یه حجت بیان و روشنی وسط باشه که دست به تربیت بزنن اینا. خیلی خوب، اینم نقش انسانه که انسان میزان اول به امام رضا ده. امام رضا طرف میاد به امام رضا میگه این کنیه پیغمبر چرا ابوالقاسم؟ امام رضا میگه که این چون که در حقیقت یه پسری داشته به نام قاسم مرده فلان رو ابوالقاسم با این رو میدونم بیشتر چی دارین؟ بیشتر چی؟ بیشتر یعنی از اینا، از این بزرگان اگه طلب بیشتر بکنین میگن، نکنین نمیگن. و این تو همینقدر متوقف شد، اگه بازم میگفت بیشتر بازم امام رضا بیشتر میگفت براش. یعنی که به دلیل این که مگه نداریم انا و علیون ابوا هذه الامه، گفته چرا مگه خود علی من هذه الامه نیست؟ چرا گفته پس مگه علی قسیم الجنت و النار نیست و قاسم الجنت و النار نیست؟ گفته چرا گفته پس اون میشه ابل قاسم، یعنی ابل قاسم الجنت و النار، یعنی پدر علیه که در دهان او بزرگ شده و این قاسم بین جنت و ناره، اون میشه اول قاسم. اینا قسیم الجنت و نارن، میزان الاعمالن. انسان اصلا نقشش اینه، تا انسان پاش به صحنه کشیده نشه، مثل قرآن، قرآن تا پاش به صحنه کشیده نشه، قرآن بر همین فرقانه، صفا رو جدا میکنه. تا قرآن نیاد صفا همه ریخت پاک به هم، ولی قرآن که بیاد میشه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینا رو هم یه جدا میکنه. یه نکته میگم راجع به این که علامه میگن این داستان تمثیلیه و خیلی ها به اشتباه میگن علامه میگن این داستان سمبولیکه. خب یعنی حتی من در متونی دیدم که اشاره میکنن که نظر علامه و آقای مطهری هم به تبع و فلان اینا اینه که داستان آدم یه داستان سمبولیکه. من دقیقا دیدم این اینان داستان سمبولیک نیست، داستان تمثیلیه. داستان تمثیلی از کجا در میاد؟ بله؟ سمبولیک مثل اینکه یه داستان اختراعیه، مثلا هیچ اجزای حقیقی نداره، اجزای حقیقی نداره و هیچ، نه اینی که این داستانش تمام. بعد ادامه ای که میگه سمبولیکه در میاد از توش که ملائکه مثلا اینا موجود سمبولیکی هن. ابلیس سمبولیکه، ابلیس یعنی تمام اون حالات و روحیات، ملائکه یعنی اون حالات مثبت تو، ابلیس یعنی حالات منفی تو اینا. یعنی داستانو میکنه سمبولیک، همه اجزایش میکنه سمبولیک یعنی غیر حقیقی. یه داستانی هست که تمام اجزایش حقیقیه، یعنی تعلیم به آدم حقیقیه، آدم حقیقی، ملائکه حقیقی، ابلیس حقیقی، در خدمت بودن، معلم بودن آدم مر ملائکه را حقیقی، شیطنت و فریب دادن ابلیس آدم را حقیقی، همه اینا حقیقی. یعنی تمام این اجزا داستان حقیقی، منطقه داستان تمثیله. این از کجا اینو میگن؟ در آیه که نگاه میکنید ببینید، بنابر این که ملائکه و جنیان دو گروه باشن، امر شدن به سجده، امر شدن به سجده، اینایی که امر شدن به سجده یا امر تکوینیه یا امر تشریعیه، از این دو حالت خارج نیست. به یک امر همه اینا امر شدن به سجده، یا امر تکوینیه یا امر تشریعیه. امر اگه تکوینی باشه تخلف نمیشه توش کرد و شیطان تخلف کرده. خب اگه امر تکوینی باشه، امر تکوینی رو شیطان نمیتونه توش تخلف بکنه، اصلا کسی نمیتونه تخلف بکنه. اگه تکوینن خدا این رو اراده بکنه شما دم این در بری بیرون، تخلف نداره، یا پرتت میکنه بیرون، خب همچنین بلند میکنه پرت میشه بیرون، خب یا اینکه دو نفر میان دست پات برمیدن میرن بیرون، یا در اراده شما نفوذ میکنه شما خود بلند میشه با پات میری بیرون. خب یعنی هر اتفاقی بخواد به لحاظ تکوینی یفته تخلف نمیشه کسی بکنه ازش، چون اینو میخواد. ولی لله جنود و سماوات و الارض، تمام عالم سپاه و ستاد خداست، خدا بیرون نداره که بخواد مزاحم او باشه، که از بیرون کسی بخواد مزاحمت بر او ایجاد کنه. لذا امر تکوینی تخلف نداره. اگه این امر امر تشریعی باشه اینم نمیشه. چرا؟ چون که ملائکه دقیقا هیچ موقع امرای تشریعی بهشون انجام نمیشه. ملائکه در منطقه تکلیف نیستن، تکلیف ندارن، تشریع ندارن، به همین کسی بهشون تشریع نمیکنه چیزی رو، که یعنی بگن که تشریعاً شما براتون واجب است، یعنی تو رساله ملائکه نوشته، خب یعنی رسالهشون که با میکنن همه اولش نوشته که شما براتون واجب است که بر آدم سجده بکنید، همچی چیزی وجود نداره، چون که اینا رساله ندارن، تشریع ندارن، تحت فرمان هم هستن، لا یسبقونه هم بالقول و هم به امره یعملونن، در منطقه تکلیف نیستن. این که در منطقه تکلیف ندارن و تشریع ندارن هم کی حاکمه به این مطلب؟ خود قرآن. قرآن هر موقع راجع به ارسال رسول و انزال کتب و تکلیف و این چیزا همه صحبت میکنه، صحبت از جن و انس میکنه و نه ملائکه. هیچ موقع ملائکه رو تو این ردیف وارد نمیکنه. یعنی میگه و ما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون، جن و انس. یا میخواد بگه قرآن رو به تحدی بکنه، یا معشر الجن یا اینکه جن و انس جمع بشن اینا چیه؟ ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا ولا اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولا کان بعضهم لبعض ظهیرا. جن و انس بخوان جمع بشن نمیتونن این کارو بکنن، ملائکه تو این ردیف اصلا وارد نمیکنن. لذا این امر نه تشریعیه نه تکوینیه. پس چیه؟ اگه این امر نه امر تشریعیه نه امر تکوینیه، یه راه باقی مونه برای توضیح این آیات و به خود داستان آدم که شما تو سوره مبارکه اعراف و اینم هی میدید که میگه شما رو ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، سجده بکنید بر آدم. شماها رو خلق کردیم گفتیم سجده بکنید بر آدم. اگر این جا بیفته که سیاق‌ها رو تشکیل بدیم ببینیم که قرآن چجوری هی مطلب رو از آدم میبره تو آدم ها، از آدم ها میبره تو انسان کامل، این روند رو که میگفتیم سلای داستان داره تبیین میشه، این روند رو کسی ببینیم به اضافه یه همچین اشکالی میرسه به اینی که ممکنه داستان تمثیلی باشه، شاید داستان تمثیله و این احتمال قدرت پیدا میکنه. تمثیله نه به این معنی که ارکان داستان حقیقی نیست، همه حقیقیه. این شبیه چی میمونه؟ شبیه اون آیه عرض امانت اواخر سوره احزاب میمونه که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حالها الانسان انه کان ظلوما جهولا. اینی که ما عرضه کردیم این قرآن رو، این امانت رو، حالا این امانت یا قرآنه یا ولایت، این امانت رو عرضه کردیم بر آسمان و زمین و کوه، اینا نتونستن بپذیرن. این چه معنی میده؟ یعنی اینکه واقعا عرضه کردیم اینا نتونستن بپذیرن، یعنی کارو کردیم. اگر خدا این کارو کرده باشه که عرضه کرده باشه این قرآن رو بر این کوه و این نتونسته بود بپذیره، خب کار لغو کرده خدا که نه عرضه کرده، میدونه که این نمیتونه بپذیره و نمیتونه بکشه. اگه میتونست رو بکشه چرا نکشیده؟ اینا که همشون تائینن و تائین، اینا همشون مطیعه، چرا نکشیده؟ باره امانت الهی چرا نکشیدین کوه؟ به چه دلیل؟ وقتی میتونسته بکنه و خدا اینو عرضه کرده و اینم میتونسته، چرا نکشیده؟ اینا که همشون در حقیقت در خدمتن. اگرم نمیتونسته بکشه چرا خدا هم چیکاری کرده؟ لغوه. این چه معنی میده نارزن الامانت علی السماء؟ معنیش آیه جز اینه که بار امانت الهی بالاتر از آنیست که بخواد آسمان و زمین و کوها بکشد. همین اینو در قالب این بیان میشه، میشه نارزن الامانت علی السماء، اینا ابا کردن، ابا اشفاقی. این شبیه چی میشه؟ شبیه همون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر نازل بکنیم قرآن رو بر این کوه ها نازل بکنیم این میپاشه از هم دیگه. یعنی که نازل کردیم؟ نه، یعنی میخوام بگم که توان کشیدن این قرآن کوه ها نداره ولی آدم داره. همین این معنا داره در قالب تمثیلی گفته میشه در مورد آدم که همه ملائکه مطیع انسان کاملن و هر چقدر هر کسی به ملائکه نزدیک بشه، به این انسان کامل نزدیکتر بشه، قربش بیشتر بشه، ملائکه بیشتری در خدمت او هن، در خدمت او قرار میگیرن. اینجوری نیست که مثلا برای بنده هم مثلا حمله عرش برای بنده هم مثلا چی باشن؟ مطیع ما باشن؟ نه، اون در خدمت بودن و فلان اینا مال اون نهایتش، مال انسان کامله، مال خلیفه کامله. و خلفای جزئی این وسط هر کی خلیفه جزئی باشه، او مورد مدد ملائکه است، ملائکه مثلا آفریده شدن او رو مدد بدن. این از این طرف شیطانم از این طرف کارش اینه که استکبار بکنه و اغواگری بکنه. این نیرو اونم اون نیرو که داره چیکار میکنه؟ داره از این دو سمت اینو میکشن. و داستان اگر یک دور دیگه از اول بازخوانی بکنید با فرض تمثیلی بودن داستان، چون به وحدت سیاق داستان میخوره که شما همه داستان تمثیلی ببینید، اینی که انی جاعلون فی الارض خلیفه، یعنی اصلا من میخوام این بنده من این کجا باشه؟ تو زمین باشه. لذا ببینید سناریو از اون اولش این است که انسان باید بیاد تو زمین. سناریو پیشتر روی شده است، نه اینکه حالا ای آدم نمیشد تو این میوه رو نخوری، حالا این همه مثلا درخت و این بهش بود، تو نمیشد جلو شکمتو بگیری این نخوری، این همه گرفتاری تو زمین را بندازی، ماها بیایم تو زمین و نمیدونم جنگ و نمیدونم زاد و ولد و بردنبال کار و این چیزا، این نمیشد این کار نکنی. بس این نبوده، بس از همون اول سناریو این بوده که نجاعلون فی الارض خلیفه، این خلیفه من تو زمین میخوام باشه، لذا تمامی حبوط باید اتفاق میفتده. اصلا برای همین حالا به این اسیان آدم برسیم اونجا توضیح اینو داریم میدیم داستان یه دور از اول ببینید. لذا اینی که ملائکه هستند انسان نیست و میگه من میخوام انگار خلقش بکنم، میخوام جعل خلیفه بکنم، چی کار بکنم، اینا نیست. ما همون موقعی گفتیم که یادتون باشه در وجودشون و کمالات وجودیشون خود ملائکه موکول وجود انسان کامل هم بذار اون هست، انسان کامل هست، بعدش ملائکه تازه هست به لحاظ رتبی، نه اینکه این هم تازه اینو میخواد بیافرینه. مثلا الان اون انسان کامل هست، اینا هستن و این جریان حبوط اینا همه هست، ارکان داستان هم حقیقیه، منتهای مراتب در قالب تمثیل بیان شده. باید قول بله
منظور این داستان اتفاق افتادیه نه افتاده ارکان حقیقیه این چی؟
ببینید یعنی این من بگم که خدا وقتی گل سرخ رو آفرید، گل سرخ داریم یا نداریم؟
نه
داریم یا نداریم؟ یکی جواب به طوفان گفت بیا، طوفان داریم یا نداریم؟ به نسیم بهاری هم گفت داریم یا نداریم؟ نسیم بهاری گفتش که بر این گل سرخ سجده کنید. سجده داریم کلان یا نداریم؟ سجده همه موجودات هم داریم یا نداریم؟ ولله یسجد من فی السماوات و الارض، همه موجودات هم اهل سجده هم. خب سجده به وزان خودشون هم. حالا طوفان سجده نکرد و نسیم بهاری سجده کرد، یعنی این چی؟ این داستان چه؟ این چه جور حرف زدنیه؟ میگن به این میگن تمثیل، نه اینکه اینو نداریم اونو نداریم، اینو مثل داستانهای مثلا شاهنامه شد مثلا. خب اینجوری نیست، همه اینا رو داریم، منتها رفت توی قالب به این صورت داره بیان میشه. یعنی چی؟ یعنی طوفان کلن در مسیر گل سرخ مزاحم اینه و پرپر میکنه اینو و نسیم سحری باعث میشه این قنچگی این باشه.
خب بله، ولی من خیلی چیز از این در میاد،
خیلی چیز در میاد،
مثلا دیگه لازم نداره ما بشینیم مثلا توجیه بکنیم حالا بله که اختیار دارن یا ندارن که حالا نمیدونم و الان ما
نمیدونم
همین، یعنی اتفاق نیفته. خب پس مثلا شریعت شیطون اینه که مثلا این کارو بکنه و اینکه
که حالا باید تحقیل کنه،
شما
سجده
نکردی تو مثلا حالا.
شما ببینید کلا اینقدر از شما میپذیم که اگه این داستان رسول تمثیلی نگاه باشه خیلی مطلب از توش استخراج میشه. خب فقط باید بشینیم یکی یکی شما مطلب بگید چی تا بگیم که استخراج میشه یا نمیشه. اینی که شیطون باید این کار رو میکرد باید فلان جور، نه، این که شیطان نشون میده که اینش یعنی شیطان میتونست میتواند کار بد نکنند، ولی شیطان سناریوی عالمه، عالم بدون شیطان نمیتونست باشه، باید شیطان میمود، میتونست ولی سناریوی عالم بود. کما این که یزید میتونست اون کار رو نکنه ولی کرد و سناریوی بود که باید این اتفاق میافتاد. هر چی باید ببینیم چی میخواید از یه مفاد این در بیارید، باید ببینیم تک به تک احساب بکنیم و بررسی بکنیم. ولی اینی که اگر داستان به صورت تمثیلی دیده بشه خیلی نتایج از توش، حتی روند داستان و حالت زمانی بودنش به هم میریزه و خیلی اتفاقات دیگه، این بعد اینه.
مثلا شیطان جز سناریو عالمه، خب اگه با سناریو عالم یه بحث تکبیری بدونیم، یعنی اصلا اینکه خداوند یه سیستمی چیده که انسان ها بیان آزمایش بشن، شیطان وسوسه گره، یه بحث تکبیریه. یعنی ولی بحثی هم که خود شیطان این راه انتخابه، یه بحث تشبیه، یعنی یه اختیاری که
خود شیطان این راه رو انتخاب کرده.
میتونی یه کار تشبیهی، یه اثر تکمینی تو عالم بذاره، اونم به این وسط از اول آدم تا مثلا تا قیامت شیطان داره این کارو میکنه.
چرا نمیتونه؟ اونارو میکنه.
یعنی شما گفتین این کار تشبیهی کرده.
خب ببینید شیطان و ذریه‌اش دیگه
باشه.
همین شما نیاها کنید، بذاره اثر تکوینی بذاره. شما همین الان یه دونه امر تشریع نماز دارید، نماز بخورید، یه عالم اثر تکوینی میذاره، بارون میاد، نمیدونم چی میشه. شما ببینید این که شیطان و ضراریش همین الان این شیاطین الانس اینا واقعا میتونن این کار رو نکنن یا نمیتونن این کار رو نکنن؟ میتونن نکنن. ولی کلن در عالم تا مادامی که عالم عالم از شیطان شیطان الانس هستن و این کار رو میکنن، حتی در زمان ظهور از مهدی هم همین داستان هست. یعنی بعضی فکر میکنن مثلا میشه بهشت وقتی از مهدی تش بیارن، نه، آدم آدم عالم عالمه. یه سری آدم ها هستن که با دور دارن خیانت میکنن، دارن جنایت میکنن، دارن کارهای خلاف میکنن، اینا هست. اینی که الان ما تو این هبوطی که قرار گرفتیم، بخواه ما تو زمینیم. شیاطین میتونن شیاطین نباشن، جنیان میتونن همشون شیطان نباشن، میتونن این همه جن مؤمن ما داریم، میتونن جن مؤمن باشن. ولی تا عالم عالم هست همین همینه، روند همینه.
با من از شما سوال دارم، اگه شیطان کار نمیده چی میشه؟
نمیکرد نداره اصلا، داستان تمثیلی نیست.
وقتی اختیارش رو مطرح میکنه، من میتونم یه لیوانو برمیدارم بر نمیدارم، اگه بردارم یه سری اتفاقات، اگه ندارم یه سری.
شما اگر نمیگن
بله،
هیچ اتفاقی نمیفته.
اون وقت بحث تکوینی ملغا نمیشد.
چرا؟
اون وقت پس تقنین خداوند عالم خلق نمیکرد.
خب پس دارم بهتون من همین میگم که اون کارو کرد. یعنی شما دارید یه اگری میگید که اون اگر محقق نشد آخره.
مثلا اگه من دعایی بکنم و بارانی بیا، اگه دعا نکنم باران نیاد، اتفاق خاصی نمیفته. یه بارانی قرار بوده بیاد به دعای من بوده.
تو چرا فکر میکنی اتفاق خاصی نمیفته؟
نه اتفاق، یعنی اتفاق در کل عالم که اتفاق نمیفته. ولی وقتی که مثلا شیطان کار نکنه، اصلا تمام نظام مثلا آزمایش و فرض کنید عقاب و ثواب و همه اینا
به شیطان اون کارو کرد.
اگه
نمیتونم واقعی کرد دیگه، حالا نفرونی که اگه نمیتونم
در موردش این مطرح
فقط پس شما وقت مشکل اختیار نه شیطان مجبور نیست، مکلف، اختیار داره، ولی با اختیار خودش این روند رو تو عالم رقم داد. یعنی تو سیناریوی خدا بود،
تو سیناریوی بس تکبینیه.
بله سناریو بحث تکوینیه، منتها اختیاره.
سناریو چیده شده
است. سناریو چیده شده است، ولی اختیاره. شما با اختیارت ممکنه یه کارهایی بکنی، من روش برنامه‌ریزی میکنم. بله.
بله. حالا که یه دفعه بیستون
کار
کرد از
اون رو برد یه دفعه بله دیگه.
حالا اگه اون کار
میکرد آلم به هم بله. اگه ابلیس کلن استکبار نمی کرد، خب این دیگه ابلیس نیست. ابلیس هم بفرمایش ابلیس اون چیزی که استکبار میکنه، استکبار کرده، این اتفاق افتاده.
من سوالم اینه که اون وقت تمام این نظام چی میشه؟
استکبار
خوبیه.
ولی این معمولیتی
به اقتصاد شده چی بسید؟ حالا اجازه بدید بخصی خورده
این بحث مثلا فرض کنید الان مطمئن میکنن این بحث بعدش میگه رو بهش بودن این
حالا میرسیم میرسیم آره. هست یعنی از برزخ نزولی باید میومد تو اینجا، اینم باید اتفاق میافتاد، از باید اون کار میکرد تو سیناریو بود. خب من این روایت رو من میخواستم نهج البلاغه بیارم، یادم رفت نهج البلاغه بیارم، دیدم این روایتی که تو جلسه پیش جلسه چیف خوندم اونجا خوندم، الان هم از گفتم اینو بخونم. و اونی که یعنی یه تیکشو میخونم همون که تو جلسه سه‌شنبه عرض به خدمتی که راجب خواستگاری آدم و حوا، خب راجب خواستگاری آدم و حوا ما در جلد 3 ملای احزاب صفحه 379 یه مطلبی داریم که این رو نشون میده، یعنی این خواستگاری رو توصیف کرده. اینی که گفته که اولا آدم بوده، حوا به وجود اومده، همجوری ابتدایی به وجود اومده، خودش به وجود اومد، به وجودش آوردن، این که شد امر الملائکه فسجدوا له، وقتی این امر به سجده شد و سجده کردن اینها، القى علیه الصبات، چرتش برد آدم، ثم ابتدع له حوا، حوا موقع ابتدایی به وجود اومد، به وجود اومد. و خلاصه اینی که این دید حوا رو، این تیکش رو دارم میخونم و این تیکش رو بخونم، دید حوا رو و خیلی خوشش اومد، این حوا خیلی کیف کرد از قیافه این حوا و دید که شبیه خودش میمونه، غیر انها انسا فکلما فکلمت خوب لغتهی، باش هر زد دید که با زبون خودش داره اینم حرف میزنه باش. فقال لها من انت، تو کی هستی؟ قالت خلقون خلقنی الله کما ترا، منم یه خلقی هم مثل خودت میبینی. فقال آدم انددارکه یا رب ما هاد الخلق الحسن الذي قد آنسنی قربه و النظر الی، خدا این کیه اینقدر زیباست و من دوست دارم ارتباط با این داشته باشم، یعنی اونس من باشه. فقال الله تبارک و تعالی یا آدم هادهی امتی حوا، این کنیز من حوا، افت تحب ان تکون معک تؤنسو که و تحدثو که و تکون تبع لامرک، میخوای باید معنوس باشه، باید حرف بزنه و تبع تو باشه، این خیلی مهمه. نه تبع بودن، این تابعیت خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یعنی حالا یه موقع بحث تابعیت رو عرض میکنم، تابعیت هم معنی تو سری خوردن نیست، تابعیت این تابعیت ببینی که هی باش کل نمیذاره تو این بگیم نظر بلاخره به ما هم نظری بلاخره هی بخواد دقیقا مشاجره بکنه با این. واقعا یک مرد چنانچه زن تابع داشته باشه، تابع ببینه، تابع هم معنی تو سری خور نیست، اینقدر این فمینیست دارن این معنا رو هی زنده میکنن که یه تبعیت یعنی این که تو سری خوری، زن تابع یعنی که هی دقیقا اهل مشاجرات فلان رو با طرف میزی حرف گوش میکنه، نظر میدیم نظر میشنویم فلان، ولی این حرف گوش میکنه، حرف گوش کنه. حالا شاید خانم خیلی خوشم نه، ولی آقای خوشم نه. تبعل امری فقال نعم یا رب ولک علیه ذالک الحمد و شکر ما بقید، اینجوری باشه حمد و شکرش مادامی که باقی باشم به گردن من. فقال الله عز و جل فاختبها علیه، یه از من خواستگاریش بکن پس، فانها امتی و قد تصلح لك ایضا زوجتا للشهوه، تازه شهوت پس از این بهش داده میشه. فقال یا رب فانی اخطبها علیک، خواستگاری کردم، فما رضاک لذلک، فقال عز و جل رضای ان تعلمه هم عالم دینی. این خدا رضات به چیه؟ یعنی این که به چی راضی هست که اینو من بگیرم؟ میگه رضای من و مهر این اینی که تعلمه هم عالم دینی، این معالم دینان رو بیاموز. این واقعا رضای من تو همینه. فقال ذالکه یارب به علی این چه تذالک، اگه واقعا این رو من این کارو میکنم. فقال عزوجل وقت شئ تو ذالک، من همین میخوام، من میخوام که کسی باشه که این رضا رو در حقیقت این رضام تو اینه که معالم دین رو به او بیاموزی و او رو در محیطی قرار بدی که معالم دین یاد بگیره. این خیانته که آقایون در حق خانوماشون میکنن خیلی حتی که اصلا او رو با فرهنگ معارف آشنا نمیکنن، نمیارن، نمیبرن، هیچ جا نیست، نشسته فقط دستش به امور سخیفه مشغوله. به این وقتی مشغوله همش حالا این امور سخیفه میتونه دقیقا همین دانشگاه رفتن باشه، فرق نمیکنه. اگر واقعا به این یه نفر مشغول باشه، فقط و فقط همه این مشغولیتش باشه، احیا نمیشه، بی کلاس باقی میمونه. اون موقع میشه زمینه تمام این حرف و حدیث هایی که پشت سر همه هست، پشت سر خانوم هست، آقایین پشت سر خانوم و خانوم پشت سر آقایین. به هر جهت یکی از وظایفی که ما داریم اینی که این لطیفه خدا رو حفظ بکنیم، روح خودمون رو حفظ بکنیم، روح هر کسی هم که وابستگان ما هست حفظ بکنیم، با اینی که او رو وارد معالم دین بکنیم و او معالم دین بیام. خدا خدا اند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین ما زمان رو از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا ما رو موجب زینت ما زمان رو قرار بده، خدا ما رو موجب سرفکندگی ما رو قرار نده، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. هر حز و بحری در هر جای این عالم به روح حضرت امام آقاید واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران در انقلاب و اسلام و در پناه خودت حفظ و امان تایید بفرما. هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش و امانت بفرما. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده. بالنبی آله الفاتحه و الصلاه. Oh, my God.